الحمد لله رب العالمين طارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما نمازگزاران و برادران و خواهران گرامی را و خودم را به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق استمرار بر پیام و محتوای ماه مبارک رمضان در طول سال و حفظ و صیانت از تقوا و پرهیزکاری عنایت و کرامت بفرماید. در تفسیر سوره تبت بحث می‌کردیم قبل از ماه مبارک رمضان و در ایام ماه مبارک رمضان به تفسیر سوره قدر پرداختیم. گفتیم که در سوره تبت که گاهی هم به عنوان سوره لهب نامیده می شود به طور خاص خداوند یکی از نزدیکان پیامبر که از دشمنان پیامبر بود مورد لعن و مذمت و نکوهش قرار داده. در قرآن کریم ما کمتر مواردی را میبینیم که از کسی نام برده باشه و به صورت خاص و مشخص و ریز به کسی نام کسی در قرآن آمده باشه. چرا ما عرض شود که آیات زیادی داریم که درباره یکی از بزرگان یا انسانهای عرض شود کافر و منافق نازل شده، اما اینکه اسم کسی به طور خاص آورده باشه این در قرآن بسیار کمه. در طرف پاکان و نیکان اسم انبیا تعدادی آمده، 20 و چند نفر نام انبیا در قرآن آمده. در طرف انسانهای ناصالح هم مواردی ما اسم ببینیم در قرآن آمده، اما این کمه، خیلی ما کم داریم که در قرآن اسم کسی به طور خاص و ریز آمده باشه. و یکی از مواردی که به طور خیلی مشخص و ریز نام یک انسان و یک مشرک و از مخالفان پیامبر در قرآن آمده همین نام ابولهب عموی پیامبره که یک سوره در شأن او و همسر او نازل شده و اونها را لعن کرده، نفرین کرده و وعده عذاب و عقاب الهی برای اونها در این سوره نازل شده. این از خصوصیات این سوره است که به طور خاص در مورد ابولهب نازل شده. نکته دیگری که در اینجا هست این است که در این سوره ابولهب که عموی پیامبره و از عموهای ناصالح پیامبر بوده بدون هیچ رودربایستی و هیچ ملاحظه ای آمده این عموی پیامبر که از دشمنان سرسخت پیامبر بود مورد نکوهش و مذمت قرار داده. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله اموهای متعددی داشتند، فرزندان عبدالمطلب، فرزندان پسر حدود 10 نفر بودند و 4 نفرشون شناخته شده ترن که در زمان بعثت پیامبر حضور داشتند و این 4 نفر هر کدام خصوصیاتی داشتند. یکی حمزه است که سید الشهدا است و تعریف‌های زیادی درباره او از زبان پیامبر گرامی اسلام نقل شده. یکی ابو طالب است که باز پدر امیرالمؤمنین و از چهره‌های ممتاز و برجسته است که پیامبر گرامی اسلام هم به او خیلی علاقه داشت و هم از کمک‌های او خیلی بهره‌مند بود. و همینطور عباس که عباس در درجه بعد قرار می‌گیره از نظر اون مراتب فضل و ایمان و جهاد در راه خدا. و این 3 نفر خب از نیکان بودند، به خصوص حمزه و ابو طالب که جایگاه خیلی بالایی داشتند. و یکی از عموهای پیامبر ابو لهبه که اسمش عبدالعزا بوده بنابر بعضی از اقوال و لقبی هم داشته، یا اینکه خود این سوره به او این لقب را داده به عنوان ابو لهب. لهب یعنی شعله های آتش. از شود که و جالب اینه که ما میبینیم که در میان عموهای پیامبر هم کسی مثل حمزه و ابو طالب، هم یک انسان شرور و پرکینه و لجوجی مثل ابو لهب قرار داره که اینقدر شرارت و لجاجت و کینه این شخص نسبت به پیامبر عمیق بود که قرآن در یک سوره اختصاصا آمده او را لعن و نفرین کرده. معلوم میشه خیلی صالح بود و جفا میکرد در حق پیامبر گرامی اسلام. و همین درسی است که ما از سوره تبت میگیریم و از تعالیم اسلام است که در اسلام قومیت و نسبت خیش و قومی و امثال اینها اثر قطعی در سعادت و رستگاری یا شقاوت انسان نداره. البته این که کسی در خانه خوبی پرورش پیدا بکنه خیلی مؤثره در این که انسان صالحی بشه، یا اگر کسی در تربیت بد و در دامن ناپاکی رشد پیدا بکنه این مؤثر است در این که در مسیر خلاف قرار بگیره. اما هیچ وقت اینها قاعده کلی نیست. در موارد متعدد در قرآن نمونه های آمده، در تاریخ هم همینطور، کسانی که در خانه های خوب پرورش یافتن اما آخرش ناصالح شدن. از این نمونه و از این قبیل ما در قرآن داریم، در تاریخ هم داریم. خانواده خوب، خانواده شایسته و ممتاز اما انسان ناپاک. بالعکس هم همینطور، خانه های ناصالحی که از درون آنها انسان‌های پاک و ممتاز و برجسته‌ای بیرون آمدند. از این جهته که وظیفه خانه و خانواده این است که تلاش بکنه فرزندان خوبی را تربیت بکنه. ولی هیچ وقت نمیتونه کسی مغرور بشه به این که من در خانه خوبی بودم. نه، انسان‌هایی ما میبینیم که از خانه‌های خیلی خوب آدم های ناصالح بیرون آمدن و به عکسش هم همینطور. و صرف انتساب پیامبر گرامی اسلام ارزش هست، اما نه به طور مطلق و همیشگی. و نشانش سوره تبته، عموی پیامبر و از نزدیکان پیامبر اونقدر در مسیر خلاف پیش میره که یک سوره نازل میشه در نکوهش و مذمت او. این درس بزرگی است که در این سوره ما میبینیم. و شأن نزول این سوره هم چند جور در تفاسیر ذکر کردن که ظاهراً به بعضش در قبل از ماه مبارک اشاره کردم، تکرار میکنم اون را اگرم قبلاً گفتم، و اون این است که وقتی که آیه شریف آمد و انذر عشیرتک الاقربین، این آیه در سال سوم بنابر بعضی از اقوال نازل شد، یعنی تا چند سال دعوت پیامبر دعوت مخفیانه و خیلی ناآشکار و آرام بود. بعد از یکی دو سال سه سال که گذشت آیه نازل شد که دعوتت رو عمومی بکن. اولین گام در عمومیت بخشیدن به دعوت پیامبر و دعوت عام پیامبر این بود که و انذر عشیرتک الاقربین، اقوامت رو فرا بخوان برای اینکه اونها را به اسلام و توحید دعوت بکنی. در این شرایط بود یا در یک شرایط دیگری که پیامبر گرامی اسلام دعوتشون رو عمومی ساختن، میگه در پای کوه صفا بنابر بعضی از نقلها پیامبر نزدیکان و اقوامش رو جمع کرد و در همونجا از مردم سوال کرد که من را به امانتداری و درستکاری و درستگویی قبول دارید یا نه. همه گفتن بله. فرمودن اگر من به شما بگویم که پشت این کوه دشمنی است که میخواد به شما حمله بکنه، شما این را میپذیرید؟ گفتن بله. امانت و صداقت پیامبر گرامی اسلام زبان زد و مورد تأیید عام و خاص در سرزمین جزیره العرب بود. همه گفتن بله، ما شما را به این درستگویی و درستکاری قبول داریم. بعد فرمودن اگر اینطوره من عرض شود که شما را انذار میکنم به یک عذاب الهی که اگر در مسیر توحید و عمل صالح قرار نگیرید اون عذاب خدا شما را تهدید میکنه. اینجا بود که یکی از کسانی که مقاومت کرد در برابر پیامبر در این جلسه ای که پیامبر اقوام و خیشان را برای دعوت به توحید آورده بود، از کسانی که در همین مجلس ایستادند و مقاومت کردند ابولهب عموی پیامبر بود. جالبه که در این مجلس ما دو قطعه تاریخی داریم، اینا رو با هم مقایسه بکنید. یک عرض شود که عموزاده پیامبر نوجوان 13 ساله ای علی ابن ابی طالب در این جمع خیشان و اقوام پیامبر برخاست و به پیامبر ایمان آورد. قبل از اون هم ایمان آورده بود، اونجا اعلام ایمان به رسالت پیامبر و توحید کرد و در یک سنین نوجوانی. یکی هم کسی ابولهب عموی پیامبر که همونجا تعبیرش این بود که تبن لک، وای بر تو، مرگ بر تو، معاذ الله، اینجور تعبیری را خطاب پیامبر کرد و به مردم گفت این دروغ میگه. گفت تبن لک، به پیامبر خطاب کرد. این یک مورد. مورد دیگری هم که راجب ابولهب هست اینه که راوی میگه من دیدم در کوچه های مکه پیامبر گرامی اسلام راه میرفت و مردم را به توحید و رسالت خودش دعوت میکرد و میدیدم که عموی او پشت سر او راه میره و به پیامبر بدگویی میکنه و همه جا اعلام میکنه که این دروغگوست، معاذ الله. دیدم که عموی پیامبر پشت سر پیامبر میره تا دعوت رسول خدا را خنسا بکنه و جلوی ایمان دیگران را به پیامبر خدا بگیره. اینم یک کار دیگری بود که ابولهب به صورت شغلش در آمده بود، اینجور که از تاریخ برمیاد. اصلا هم و غم خودش را گذاشته بود، هدف اصلی خودش را مقابله با پیامبر و خنسا کردن تبلیغ پیامبر قرار داده بود. خب یک چنین وضعیتی داشت و در کنار اینها زن او ام جمیل، زن ابو لهب عموی پیامبر، ام جمیله که خواهر ابو سفیانه. زنش هم از زنهایی بود که همراه با شوهر در مقابله با پیامبر و مواجهه با دعوت و رسالت پیامبر گرامی اسلام از هیچ چیزی فروگذار نمی‌کرد، دائم در تبلیغ بر ضد پیامبر بود، تا اونجا که در تاریخ باز نقش شده و از خود این آیات هم استفاده میشه که یکی از کارهایی که ام جمیل میکرد این بود که خار و خاشاک جمع میکرد تو مسیری که پیامبر گرامی اسلام قرار بود عبور بکنن از کوچه های مکه، در مسیر ایشون خار و خاشاک میریخت برای اینکه حضرت آسیب ببینه. بنابراین این زن و شوهر ابو لهب و ام جمیل کارشون مقابله با پیامبر بود و کینه توزی شدید علیه پیامبر، چه به صورت تبلیغات زبانی برای خونسا کردن تبلیغ پیامبر گرامی اسلام و یا به صورت آزار عملی که خار و خاشاک در جلوی پای پیامبر بریزن، و از این قبیل اعمال خبیثانه ای که اینها در برابر پیامبر انجام میدادن. و اون جمله‌ای که در اون مجلس عمومی ابو لهب اعلام کرد و خطاب به پیامبر که معاذ الله تبلغ، شما در این شرایط هم برای توبیخ این دو زن و شوهر و هم برای عبرت دیگران و برای اعلام هشدار به دیگران این سوره کوتاه در مکه نازل شد، خطاب به پیامبر گرامی اسلام که تبت یدا ابی لهب و تب، بریده با دستان ابو لهب و در زیان و خسران با این مرد مشرکی که همه وجود خودش را وقف مقابله با اسلام کرد، تا عبرتی باشد برای همه کسانی که در برابر رسالت رسول خدا مقابله و مواجهه میکنن. این آیه اول نفرینیست و نکوهشیست خطاب به خود ابو لهب، و در آیات بعد عذابی را به او وعده میده و در پایان هم همین نفرین را به عرض شود که زن او ام جمیل هم سرایت میده. اما آیه اول داره تبت یدا ابی لهب و تب، درباره تبه که در اول این آیه آمده است در لغت چند جور ذکر شده، تقریبا معانی که براش ذکر شده به هم نزدیکه. در بعضی از کلمات اهل لغت آمده که تبه به معنای زیان کردن، خسرانه. در بعضی از لغات آمده است که تبه به معنای هلاکت و نابودی است. در بعضی از لغات آمده است که تبه به معنای ناامیدی است، نومیدی و خیبه است. و در بعضی از لغات هم آمده که تبه به معنای عرض شود که خالی بودن از خیر و نیکویی است. هر چهار معنا تقریبا به هم نزدیکه. چه تبت یدا ابی لهب اگر بگیم به معنای اول یعنی زیان کرد ابو لهب، به معنای دوم معناش اینه که نابود خواهد شد ابو لهب، به معنای سوم یعنی این که ناامید خواهد شد ابو لهب. این انسانی که همه وجود خودش را وقف مقابله با اسلام کرده است ناامید خواهد شد. و معنای چهارم هم این است که ابو لهب از هر خوبی و پاکی تهی و خالی است. هر یک از اینها باشه فرقی نمی کنه. اونچه که در این آیه بهش اشاره میکنه این است که ابو لهب انسان نابود شو و زیانکار و نومید و خالی از خیر و نیکی باد، هیچ چیزی و خوبی در وجود ابو لهب نباشه. این نفرینی است به صورت یک شعار کوبنده که در این آیه علیه ابو لهب مشرک و انسان ملحدی که در مقابله با پیامبر از هیچ عمل و اقدامی فروگذار نمی کرد. تبت زیان باد و دستان او قطع باد. ید هم که در اینجا داره علتش اینه که دست مهمترین ابزاری است که انسان با او کار میکنه، تلاش میکنه، یکی از بهترین ابزارها و اعضای انسان برای فعالیت و پیشرفت و تلاش دستهای انسانه. ولذا میگن که دست یعنی قدرت انسان، دست نماد قدرت و فعالیت انسانه. درباره امیرالمؤمنین هم آمده که او ید الله هست. وقتی میگم امیرالمؤمنین ید الله هست یعنی مظهر قدرت خداست. دست مظهر قدرت و توانایی انسانه. در این آیه میفرماد که مرده باد، زیانکار باد، نومید باد دستهای ابو لهب، یعنی قدرت ابو لهب و امکاناتی که ابو لهب برای خودش جمع کرده اینها نابود باد. وقتی میگه دستهای او نابود باد یعنی قدرت او، فعالیت او، تلاش او، اعمال و فعالیت‌های او نابود باد و نومید باد. این همه که او فکر میکنه با زبانش و با دستش و با اقدام و با فعالیتش میتواند جلوی رسالت اسلام پیامبر را و طلوع خورشید اسلام را بگیره اینها نابود باد. این آیه کی داره نازل میشه؟ در همون نیمه اول در مکه، یعنی اون وقتی که هنوز پیغمبر و دعوت پیامبر رشدی پیدا نکرده، خبری نیست هنوز. در یک اقلیت محدودی پیامبر و اصحاب پیامبر قرار داره و قدرت جزیره العرب در دست ابو لهب و هم فکران و هم مسلک های ابو لهبه. این سوره از سوره هایی است که یک واقعیت رو پیشگویی کرده. میگه بریده با دستان ابو لهب و کسانی که مثل او هستند، اینها ناامید خواهند شد، اینها نابود خواهند شد. این مقاومت هایی که طراحی کرده اند تا جلوی درخشش اسلام را بگیرند اینها رو به تباهی خواهد رفت. این یک پیشگویی بزرگی است که این آیات قرآن در اوائلی که اسلام طلوع کرده نازل شده. بعدم آیه ابو لهب هم که عرض کردم این کنیه است برای او و لهب به معنای شعله آتش، شعله سرکشیده آتشه. چون بعد میخواد وعده عذاب به او بده اسمش رو نیاورده، همین کنیش رو آورده. و آخرش هم میگه و تبه. اول میگه که دستهای او بریده باد و ناامید باد، بعد میگه خود او هم هلاک باد، مرده باد. اول میگه که این دست او، قدرت او، فعالیت او نابود باد، بعد میگه خود او هم نابود باد، یعنی هم قدرت او، هم تلاش او نابود خواهد شد و هم خود او خسارت و زیان خواهد کرد. و چه خسارت و زیانی بالاتر از زیان اخروی است؟ این که کسی مثل ابو لهب سعادت ابدی خودش را به خاطر مقابله با اسلام از دست بده، در حالی که میتوانست همین اقدامات و همین امکانات و همین نیروهای خودش را در خدمت اسلام قرار بده و سعادت ابدی را برای خودش کسب بکنه. به جای این راه پولش را، عمرش را، امکاناتش را، توانایی های ذهنیش را و همه وجود خودش را در خدمت مقابله با پیامبر قرار داد. پس مرده باد، بریده باد دستان ابو لهب و مرده باد ابو لهبی که در کنار، در برابر پیامبر ایستاد. این رو داره قرآن پیشگویی میکنه. بعد هم میفرماد که ما اغنا عنه ماله و ما کسب. مال و اعمالی که او به دست آورده بود و امکاناتی که ابو لهب جمع کرده بود او را از بی‌نیاز نخواهد کرد. آدم‌ها مغرور میشن به ثروت خودشون، به نشاط خودشون، به سلامتی خودشون، و گاهی اونقدر مغرور میشن که همین ثروت و سلامتی و امکاناتی که خدا در اختیار اونها قرار داده اینها را از خودش میداند. این خودش گناهه، اینکه انسان این چیزها را از خودش بدونه. چیزی مال ما نیست، همه چیز از آن اوست. او به ما سلامتی داد، او به ما فکر داد، او به ما توانایی داد تا بتوانیم چیزی را بیندوزیم، اندوخته ای داشته باشیم، چه اندوخته علمی، چه اندوخته مالی، چه اندوخته اجتماعی، چه اندوخته مثل سلامت و ارزشات که امنیت. اینها همه چیزیست که خدا به انسان ارزانی میداره. اولین خطر و آسیب انسان اینه که فکر کنه اینا مال خودش. این خودش گناهه. اینها را از خدا بریده و جدا ببینه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. وقتی که انسان خودش را بی نیاز دید، امکانات و نعمتهای الهی را جدای از خدا دید و فکر کرد مال خودش هست، این آغاز بدبختی و هلاکت و نابودی انسانه. و از این بدتر این است که این امکانات خدا دادی را انسان در برابر خدا به کار بگیره. این دیگه خیلی چیز مفتضحی است. ثروتی که خدا داده، سلامتی که خدا داده، فکری که خداوند به انسان داده، امکاناتی که خداوند بر انسان ارزانی داشته است، این را سلاحی بکنه و به روی خدا و دعوت الهی بکشه. این دیگه بدتره. هم اون قدم اول گناهه که انسان این امکانات خدادادی را برای خودش بداند و اینها را جدای از خدا فرض بکنه و اینها را بریده از خدا ببیند، این خودش گناهه. تا چه برسه به این که بیاد از خدا بگیرد و بر علیه خدا ازش استفاده بکنه. این بسیار کار زشت و کار ناپسند و غیر معقولی است. خدا داده، به او برمیگرده، همین را علیه خدا ازش استفاده بکنه، این امکان نداره. ممکن آدم یک چند روزی در این وادی قدم بزنه اما عاقبتی نداره. آیه دوم اینه که ما اغنا عنه ماله و ما کسب. این اموالی که اندوخت ابو لهب و خانم او ام جمیل و اون چی که به دست آوردن و اون را در برابر پیامبر هزینه کردن، اینها را بی نیاز نخواهد کرد. چند روزی از باب آزمون خدا میدان را باز میکنه، اما این میدان بسته خواهد شد و وقتی فرا خواهد رسید که احساس میکنه همه این مسیری که رفته مسیر باطلاق بی حاصلی بوده و جز عذاب الهی چیزی در انتظار او نیست. این دعای اول سوره تبت و دو سه آیه بعدش هم انشالله هفته آینده. خدایا تو را به مقربان درگاهت سوگند می دهیم که به ما توفیق استفاده درست از نعمتهای خودت عنایت بفرما. ما را از مقابل کنندگان با راه حق و اسلام و حقیقت اسلام قرار نده. ما را از سربازان اسلام مقرر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب، فی جیدها حبل من مسد. صدق الله العلی العظیم.
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صل وسلم على علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. همه شما خواهران و برادران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی و ادامه دادن به روح و محتوای ماه مبارک رمضان در همه ایام سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق باقی ماندن بر همان روحیه‌ای که در ماه مبارک کسب کرده این عنایت بفرماید و همه ما را از بندگان خودش قرار بدهد و اعمال و عبادات همه ما را به درگاه خودش قبول بفرماید. چند مطلب هست که خلاصه و فهرستوار لازم اشاره بکنم. یک مطلب در مورد طرح نهضت سواد آموزی برای کاهش بیسوادی و محو بیسوادی است. استان ما از استانهایی است که درصد باسوادی آن بسیار بالاست و در طول سالهای گذشته نهضت سواد آموزی و آموزش و پرورش در سطح استان در تأمین سواد و گسترش سواد قدمهای بزرگی برداشته و درصد بالایی را به دست آورده و در استان هم مرکز استان و شهر ما و منطقه ما در این جهت پیشگام هستند. مرکز استان با سوادی اون در حدود 90% و یعنی 6 سال به بالاها و شهر ما هم با 0.5% تقریبا تفاوت با 89.5% با سوادی داره و خب این یک افتخاری است که ارزش داره و ما باید از خود مردم، از زنان و مردانی که همت کرده ان تا بر افریط بی سوادی فائق بشن باید تشکر کرد و همینطور از عزیزانی که در آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی فعالیت میکنن. 50 نفر آموزشیار در طول این سالها از خواهران و برادران در سربازان این سواد آموزی بودند که قدمهای خوبی برداشتند و وضعیت با سوادی در منطقه وضعیت مناسبی است. هم مرکز استان وضع خیلی خوبی داره، هم شهر ما و در رتبه بعد هم بعضی شهرها وضعیت مناسبی دارن. این اقدامی که انجام شده در خور تقدیر و تشکره، اما به نظر می رسد که با توجه به این که آمار بالایی نیست از کسانی که بی سواد هستن، از اونایی که در پایین تر از 50 سال یا 40 و چند سال هستن با 1-2 هزار دیگه جمعاً در کل منطقه بی سوادی داریم که در پایین 50 سال باشد. این امر در شورای آموزش و پرورش مطرح شد و مورد تأکید قرار گرفت و مسئولان هم اعلام کردند به مرکز استان که ما آماده ایم که طرح جدیدی اجرا بشه و با یک بسیج همگانی و عزم عمومی در منطقه تلاش بکنیم که بیسوادی را در تا سنین 50 سال از منطقه محو بکنیم. این یک اعلامی بود که انجام شد و مسئولان شهر اعلام آمادگی کردند برای یک حرکت جدید و یک جهش نوین برای محو بیسوادی تا حدود سن 50 سالگی در کل منطقه. خب خوشبختانه پوشش آموزش و پرورش در منطقه 100%، یعنی همه کسانی که متولد می شوند نهایتاً می توانند از طریق آموزش و پرورش سواد بیاموزند و مراحل تحصیلی را حداقل ابتدایی را طی بکنند. این پوشش 100% از این طرف هست. از اون طرف اقدام‌های خوبی انجام شده، یک گام جدیدی باید برداشته بشه برای اینکه ما تا سن 50 سالگی همه خواهران و همه برادران در منطقه سواد بیاموزند. باقی مانده از اینها اون حدود 10% باقی مانده که درصد بالایش مربوط به همین سنینه، شاید 6-7% مربوط به تا سن 50 سالگی است، نیاز به یک عزم عمومی داره. اولا خود خواهران و برادران و خانواده های بزرگوار باید همکاری بکنن برای اینکه هر کسی که در سن 50 سالگی از نعمت سواد برخوردار نیست بیاد وارد کلاس های نهضت سواد آموزی بشه و با سواد بشه. از طرفی هم مسئولان و عرصات که نهضت سواد آموزی هم این طرح را آماده کردن، با مرکز استان هم هماهنگ شده و برنامه ریزی خوبی انجام شده برای اینکه این امر تحقق پیدا بکنه و ما از 90% با سوادی که الان داریم اگر یک عزم جدید و جدی را به کار بگیریم و همه مردم و خانواده ها و ارشد مسئولان همکاری بکنن برای اینکه تا سن 50 سالگی دیگه بی سوادی محو بشه، یعنی تا 50 سالگی 100% بشه و اگر امکانش بود تو سنین بالاتر هم انجام بشه. این یک طرحی است که آماده شده، عزیزان این کار رو شروع کردن، من تشکر میکنم و همینجا درخواست میکنم و تأکید میکنم و تقاضا میکنم که هم مسئولان واقعا این طرح محو بیسوادی رو جدی بگیرن و آموزشیاران و معلمان هم تلاش بکنن، هم یک فراخوان عمومی و جدی در محلات و مساجد و خانواده ها انجام بگیره تا همه به سمت فراگیری سواد حرکت بکنن و ما بتوانیم این درصد بیسوادی رو به 0 انشاءالله برسونیم. فکر میکنیم اگر با توجه به توانایی و استعداد و قابلیتی که در منطقه هست، اگر یک اراده عمومی بیاد همه هم همکاری بکنن، امکان داره که در یه برنامه چند ساله، 3-4 ساله، 4-5 ساله ما بیسوادی را تا سن 50 سال به 0 برسونیم. این افتخار بزرگیه که میشود در منطقه کسب کرد و من امیدوارم که مسئولان این رو جدی بگیرن، همه کمک بکنن و خود مردم و خانواده ها و ارشاد که همه کسانی که خودشون این بیسوادی رو هنوز دارن تلاش بکنن همکاری بشه برای محو بیسوادی حداقل تا سن بالای 40 سال و سن 50 سال. و با توجه به پوشش کاملی هم که آموزش پرورش داره، طبعا در یک دوره 10-20 سال دیگه تقریبا بیسوادی به 0 در منطقه خواهد رسید. در این جهت پیشقدمی وجود داشته، قدم‌های بزرگی برداشته شده، امیدواریم که یک تلاش جدیتری انجام بگیره در این زمینه. این یک درخواست و تأکیدی بود هم به مسئولان محترم و هم خود مردم برای همکاری در طرح جدیدی که برای به 0 رسوندن بیسوادی تا سن 50 سال انجام شده و انشاءالله به تدریج پیگیری خواهد شد. این کار عملی است و امیدواریم خدا و توفیق بده که این طرح در منطقه اجرا بشه. این یک مطلب که لازم بود تأکید بکنم. مطلب دوم در بحث آموزش و پرورش موفقیت هایی است که به حمد الله امسال هم معلمان و مربیان و عزیزانمون در آموزش و پرورش و دانش آموزان عزیز ما کسب کرده اند. طبق آخرین اطلاعاتی که هنوز رسمی هم اعلام نشده اما تقریبا اطلاعات درست و موثق نیست، عرض شود که استان یزد امسال هم در پذیرش در کنکور و رایافتن به دانشگاه ها رتبه اول داره مثل 10 سال گذشته و به احتمال بسیار قوی منطقه ما هم در استان رتبه اول را به لحاظ رایافتن دانش آموزانمون به دانشگاه داره و کسانی که مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه بودن 58% اعلام شده و این آماری است که با میانگین کشوری خیلی فاصله داره. در میانگین کشوری اونطور که به من آمار دادن حدود 12% از دانش آموزان مجاز به انتخاب رشته میشن که جمع زیادشون طبعا به دانشگاه راه پیدا میکنن و در استان این مجاز به انتخاب رشته پذیرفته شده ای که مجاز به انتخاب رشته است میانگینش با کشور فرق میکنه. حداقل مجاز به انتخاب رشته در استان 33% و همینجور شهرها از 33% شروع میشه تا 58% که بیشترین درصد مجاز به انتخاب رشته در منطقه ما و در شهرستان میبوده و به این ترتیب ما مجاز به انتخاب رشته و پذیرفته شده از دانش آموزانمون در استان باز مثل سالهای قبل رتبه اول را داریم و در منطقه هم به احتمال بسیار بالا وضعیت رتبه اول را احراز خواهیم کرد و از شبت که خب این افتخاری است که برای معلمان و مربیان و کارکنان آموزش و پرورش و برنامه ریزان و مسئولان و همینطور خانواده ها و دانش آموزان ما ثبت شده و باید این توفیق را هم برای استان هم برای منطقه در احراز رتبه اول از سوی دانش آموزانمون و کسانی که مجاز به انتخاب رشته هستن تبریک گفت و این درصدها همه نشان دهنده موفقیت و استعداد و تلاشی است که دانش آموزان عزیز ما و خانواده ها انجام میدن و امیدواریم همین روند هم ادامه داشته باشه. البته ما همواره این را عرض کردیم در این برابر این نعمت اولا باید سپاسگزار و شاکر خداوند بود، بعد باید تشکر کرد از همه عزیزانی که برای این رشد تحصیلی در آموزش و پرورش و در خانه ها همکاری میکنن و تلاش میکنن و سوم تأکید کرد بر این که نباید به این مغرور شد بلکه باز هم باید رتبه های بیشتر و درصدهای بالاتری به دست آورد و نکته چهارم اینه که در کنار توفیقات علمی و رشد تحصیلی لحظه ای از رشد اخلاقی و تربیتی دانش آموزان در محیط خانه و در محیط اجتماعی نباید غفلت کرد. وظیفه همه ماست که برای آینده این کشور در همه ابعاد به نوجوانان و دانش آموزانمون هرچه بیشتر توجه بکنیم و نکته پنجم هم این است که بعد از ورود اینها به دانشگاه ها وظیفه دانشگاه ها و مراکز علمی برای ارتقای علمی اینها، پیشرفت علمی این عزیزانمون و همینطور حفظ معنویت و اخلاق برنامه ریزی های جدی و اصولی طراحی بشه و امیدواریم که همه این نکات مورد توجه عزیزانمون و همه دستندرکاران امر تعلیم و تربیت و مسائل آموزشی در کشور و همینطور از سوی خانواده ها مورد توجه قرار بگیرد. این هم نکته دومی است که خب هر دو نکته خبر خوب و خوشی است از لحاظ توفیقات علمی و سطح سواد و درصدهای بالای ورود به دانشگاه ها و مراکز علمی و امیدواریم این توفیقات حفظ بشه و همراه بشه با فعالیت‌های اخلاقی و معنوی و تربیتی انشاءالله. نکته سوم هم مربوط به هفته کتاب و کتابخوانی است که البته گذشت اون هفته، اما اینجا من لازمه که درباره هفته کتاب و کتابخوانی هم چند نکته کوتاه عرض بکنم. سالهای قبل ما چند بار در نماز عید فطر سال قبل و در چند خطبه از زبان مردم کمبود فضای کتابخانه و جای مطالعه را در شهر عرض کردیم. با توجه به بیش از 10,000 دانشجو و جمعیت زیاد و متراکم منطقه و سطح بالای علمی، عرض کردیم که کتابخانه های موجود کتابخانه های کوچک و ناقابلی است و پاسخگوی نیاز منطقه و جوانهای عزیز ما برای مطالعه نیست. و این مورد تأکید قرار گرفت. سالهاست که پیگیری انجام می شد و متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفت. در یک سال اخیر با تلاش هایی که انجام گرفت از سوی عزیزانمون و مسئولان، به حمدالله قدم اول برداشته شده، منطقه‌ای برای احداث کتابخانه در نظر گرفته شده و من اینجا از مسئولان بزرگوار تقاضا میکنم که انشاءالله با همت خودشون امسال کاری بکنن که کار ساختمانی کتابخانه مرکزی شهر انشاءالله شروع بشه. تلاش زیادی دوستانمون انجام دادن، هم تشکر میکنم هم واقعا تأکید میکنم که باید این پروژه به عنوان یک پروژه مهم در سطح منطقه مورد عنایت قرار بگیره تا هرچه زودتر ما شاهد تأسیس یک کتابخانه مرکزی و جامعی در سطح شهر باشیم انشاءالله. از طرف دیگه ما کتابخانه های متفرقی که در سطح شهر داریم باید تقویت بشه. در کنار مساجد و مراکز عمومی باید تلاش بکنیم سالن‌های ولو کوچک برای مطالعه وجود داشته باشه. به خصوص کتابخانه‌های مدارس باید تقویت بشه. من در همین ماه مبارک رمضان که به چند دبیرستان و مدرسه رفتم، واقعا هر جا که انسان میره می‌بینه که از کمبود کتاب، به خصوص کتاب‌هایی که دانش آموزان بهش نیاز دارن و کتاب‌های جدید، مدارس ما رنج می‌بره و وظیفه همه ماست که کتابخانه های مدارس رو تقویت بکنیم. اهل خیر، کسانی که امکاناتی دارن، اولیای دانش آموزان و همه مسئولان باید همکاری بکنن برای اینکه وضعیت نرم افزاری مدارس و مخصوصا کتابخانه های مدارس و همینطور نمازخانه های مدارس مجهز بشه. در این زمینه هم البته قدم های خوبی برداشته شده، اما مشکلات فراوانی وجود داره که باید کار جدیتری برای کتابخانه انجام بگیره. ما برای یک 10 سال و 20 سال آینده شهر واقعا هم دانشگاه ها و دانشکده های ما باید کتابخانه های خوبی داشته باشند و در اون کتابخانه ها را به روی مردم باز بکنند. هم مدارس ما باید از کتابخانه های مجهزی برخوردار بشن و هم این که در گوشه و کنار و محلات مختلف شهر کتابخانه های پاسخگوی مردم باشه و انشاءالله اون کتابخانه مرکزی هم در طی 2-3 سال آینده به نتیجه و به بهره برداری برسه. در امر کتابخانه ما این 4-5 محور و راهبرد هستی داریم که هم مسئولان بعد در اون مسیر حرکت میکنن و جدی برای زمین سازی و تجهیزات و مقدمات لازم برای کتابخانه قدم بردارن و هم مردم هم لازمه که همکاری بکنن برای اینکه وضعیت سالن‌های مطالعه و کتابخانه و تعداد و حجم کتاب و سطح کتاب در سطح منطقه و آموزش و پرورش و مراکز علمی ما افزایش پیدا بکنه تا زمینه‌ای بشه که فرهنگ مطالعه و کتابخانی تقویت بشه. ما هنوزم در کشورمون فرهنگ کتابخانی فرهنگش خیلی بالایی نیست و باید تلاش کرد که در خانه ها و مراکز مختلف جایی برای مطالعه و کتاب باشه. حالا من غیر از اونچه که نسبت به مدارس عرض کردم، مراکز آموزشی و دانشگاهی عرض کردم و همینطور کتابخانه های محلات و اینها عرض کردم، پایگاه های بسیجه که کتابخانه هایی دارن تجهیزش خیلی مناسبه، در کارخانه ها و مراکز صنعتی حتما باید کسانی که اداره میکنن مراکز صنعتی و کارگاهی را توجه داشته باشن که یک جایی را باید برای نماز و برای مطالعه و کتاب خواندن پیشبینی بکنن و به گونه‌ای باید برنامه ریزی بشه که در هر مدرسه ای، در هر محل تحصیلی، در هر مسجدی و در هر کارگاه و کارخانه ای فضایی هم برای عبادت و تقرب به خدا، هم فضایی برای مطالعه و دانش افزایی وجود داشته باشه. امیدواریم که همت مسئولان و همکاری مردم در این زمینه راهگشا باشه تا ما فرهنگ مطالعه و کتابخوانی رو در سطح شهر و به خصوص برای جوانانمون تقویت بکنیم. مطلب دیگری هم بود که دیگه وقت گذشت و انشاءالله هفته آینده. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا قلوب ما را به انوار معرفت و محبت خودت روشن بفرما، ما را از گناهان و معاصی پاک بدار، اموات و گذشتگان ما را ببخش، ارواح شهدا روح مطهر امام را با سیر و سالار شهدا محشور بفرما، ما را ادامه دهنده راه آنان قرار بده، گام های ما را در راه خودت استوار بدار، سلام های ما را به محضر امام زمانمون حضرت ولی از ارواح ما له الفدا ابلاغ بفرما، قلب نورانی او را از ما خشنود بدار، همه ما را از سربازان اون حضرت قرار بده، بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.